说出来，就是用。
8:95 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مسئله مونده بود از اون مسائل ثلاث. اولیشو خدمت آقایون گفتیم. میرسیم به دومی. دومی این است، محقق میگد از ثانیت للمشهود علیه ان یمتنع من التسلیم حتی یشهد القابض. الان حکم صادر شده است، آقای ظفر حکم قاضی دستشون است بر علیه من. در حکمی که آقای ظفر دارند نوشته شده است که من میبایست مال آقای ظفر را چه این باشد چه دین، چه مثلا فرض کنید از آقای ظفر یه سرویس جواهرات پیش من است، قاضی حکم به ردش کرد، یا نه آقای ظفر 5 میلیون از من طلب داشتن، الان قاضی میگه 5 میلیون رو بده. بفرمایید که آمدن حکم قاضی رو در آوردن نشون دادن، بگن یالا مال منو بده. آیا من میتوانم از پرداخت مال آقای ظفر خودداری کنم؟ بگم برو شاهد بیار تا بده.
شاهده بر
حکم؟ شاهده بر اقباس. بگم خیلی خوب من بهت میدم. سرویس جواهرات دونو بدون میدم. 5 میلیون دونو بدون میدم. میخوایی بهت بدم؟ برو شاهد وردار بیار، دو تا شاهد اینجا باشن که من اینو به تو دادم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه فردا ادعا نکنی. فردا دوباره شما آقای ظفری میری پیش قاضی میگوی نداد، دوباره برای من برمیداری یه حکم دیگه میاری. میخوایی بهت بدم مانعی نداره، من به تو میدم این مالت را، الا برو دو تا شاهد بیار، شاهد اقباض شما باشن بر مالت، که فردا اگر باز گفتی ندادم من دو تا شاهد بر اقباض داشته باشم. آیا میتواند کسی که محکومون علیه است، مشهودون علیه است، حکم بر علیه صادر شده است، این کارو بکنن؟ یعنی از تسلیم امتناع کند؟ بگه برو آقا دوتا شاهد ورده بیار، دوتا شاهد اینجا آوردی، مقابل اون دوتا من بد میدم که دیگه فردا ادعایی در کار نباشه. میتواند یا نه؟ محقق میگه بله میتوند که درخواست شاهد بکند. چرا؟ حسمن لمادت المنازعه، به خاطری که دیگه قصه دعوا چه بشد سفرش؟ برچیده بشن. فردا دوباره آقای ظفر ادعا کنه و دوباره یا علی ادعا از نو. و کراهیتن لتوجه الیمین. خب به خاطر این که اگر من بگم به آقای ظفر مالشو از من گرفته است، توجه میکنید آقای ظفر بعد بفرمایید بگن نه من باید قسم بخورم که مال آقای ظفر رو داده ام، به خاطری که من دیگه قسم نخورم کراهت قسم دارم، بنابراین شاهد میگیرم که احتیاج به این که قسم بخورم نداشته باشه. توجه فرمودید؟ پس این مسئله دوم ماست. مسئله دوم، پس آمده اند حکم قاضی دست آقای ظفر، آمده میگه یالا چیکار کن؟ مال منو بده. میگم نمیدم، برو دوتا شاهد بیار تا بهت بده. توجه فرمودی؟ این میشه امتناع از ادا. آیا این جایز است یا نه؟ محقق میگه جایز. شیخ تفصیل میگذاره، شیخ طوسی میگه آقا اگر ادعای آقای ظفر به بیینه ثابت شده است، توجه می‌فرمایید، اگر ادعا ثابت شده است به بیینه، یا به غیر بیینه ثابت شده است. اگر ادعای آقای ظفر ثابت شده باشد به غیر بیینه، لازم نیست که من، یعنی مشهود علیه نمیتواند امتناع کند، چون شاهد بیینه ای نداره. اما اگر اگر مدعی، اگر محکوم له بیینه اقامه کرده است، بله میتواند طرف مقابل از تسلیم مال امتناع کند تا او شاهد بیارد. چرا؟ چون این شاهد دارد بر اینکه مالشو به من داده است. حالا که میخواد مالشو پس بگیره، منم بر پس دادن شاهد بگیرم که اگر دوباره ادعا کرد من شاهد داشته باشم. پس شیخ میگه اگر دعوا به شاهد ثابت شده است، منی که میخوام رد مال بکنم، منم میتونم شاهد بگیرم. میگم برو دوتا شاهد بیار که فردا من این دوتا شاهد رو داشته باشم. اما اگر دعوا به غیر شهود ثابت شده، میگه دعوا اگر به غیر شهود ثابت شده نمیتواند که امتناع کند. مشهودون علی، محکومون علی، تا اومد باید مالشو بده. این شیخ محقق میگه نه، مطلقا میتوند. ها، چه حکم ثابت شده باشد به شهود، چه حکم به غیر شهود ثابت شده باشد، منی که مال دستمه میتونم به آقای ظفر بگم آقا جون میخوای مال دا؟ برو شاهد برده بگه تو مال دا بهت بدم، و الا من همین جور مال دا بهت نمیدهم. این صورت مسئله ما چه باید گفت؟ ببینید ما یه قاعده عام داریم و اون این است که مال کسی پیش شما، شما حق نگهداری از مال کسی ندارید. اگر طرف گفت من راضی نیستم، مالی منو بده، باید چیکارش کنید؟ باید بشید. حق اینم که چیکار کنید؟ امتناع کنید؟ ندارید. این قاعده کلی است. بنابراین الان اینم با حکم قاضی اومده، ادعاشم چه شده؟ ثابت شد که آقای ظفر یا یک بسته جواهرات توشی من دارم، یه سرویس جواهر، یا 5 میلیون به من قرض داده من بهش بده کارم، با حکم قاضی اومده یالا بده. من باید بهش بدم، حق امتناع ندارم. حق امتناعی که بگم نه نمیدم، برو شاهد بیار تا بدم، نه، این حق امتناع ندارد. چرا؟ چون ادله عام میگه آقا مال کسی در ید شما، اگر طرف گفت آقا مالی منو بده من راضی نیستم این پیشی تو باشه، شما باید فوری بشه. خب الا این که میگم داستان اشهار با این داستان اداء مال غیر به طرف، اینا با هم تنافی چی؟ ندارد. چه لازم است آقای ظفر برد شاهد بیارم که میگم آقای ظفر نمیدم تا بری خودت شاهد بیاری؟ خب و این مدت این مال پیش من میموند، آقای ظفرم پاشو میزنه زمین میگه راضی نیستم، درسته؟ و یه وقتم تا آقای ظفر برد شاهدشو بیارد، این مال رو دوز برد، وقت کی زامنه؟ وقت من زامنم دیگه، چون طرف مالشو درخواست کرد من بهش ندادم. پس اگر این واسطه طرف شاهد بیارد مال تلف بشدم، من ضامنم، چون دیگه یدم ید امانی بر مال نیست، دیگه یدم ید قصد داره پاشه زمین میزنه میگه راضی نیستم پیش تو باشه. پس بنابراین بفرمایید که ادله عامه میگه باید مالشو من بهش بده. خب از اون طرف من مالو به آقای ظفر بدم، این دوتا شاهد داره که مالشو به من داده، الان من مالا شب یه اومد در خونه پیش میدم تو تاریکی شب، فردا دوباره دوتا شاهد رو برد دادگاه گفت آقا مالی منو نمیده، دوباره فردا با یه حکم اومد یالا بده، چکار کنم؟ خب لازم نیست آقای ظفر شاهد بیاره، خودم شاهد میگیرم، تمام شد. دو نفره صدا میزنم، در خونه همسایه‌مون رو میزنم، دوتا رفقا وقتیم بیان اینجا میدم من مالی اینو میخوام بدم، شاهد باشیم بهش مالش رو داد. توجه کردی؟ بنابراین این امتناع از ادا با اشهاد با هم تنافی ندارد. اتفاقا اوغلا هم همین کار رو میکنن. اگر مالی از کسی پیششونه و میخوان مال را ادا کنن، یا شاهد میگیرن یا ازش چیکار میکنن؟ رسید میگیرن. میگه زیر همین حکم بنویس اونی که آقای قاضی حکم کرده است به من رسید و دیگه من از فلانی هیچ گونه چی طلبی چیزی ندارم، امضا میکند. او امضا رم میداد، دو تا شاهدم زیرش امضا میکنن که مام چه بودی؟ شاهد این بودیم که بله این مالشو گرفت. توجه میکنید؟ و مال رو بهش میداد. حسمن، حسم یعنی چی؟ یعنی ریشه کم کردن ماده نزاع و دعوا، که دیگه دعوا چه بشد برای همیشه ریشه کم بشد. آقا یه چیزی از ما مالش پیش ما بود، ما هم بهش تحویل دادیم، اینم رسید، اینم پا رسید و شهود امضا کردن، آقا مالش از ما چه کرده است؟ پس گرفته است. پس اینا با هم تنافی ندارن و اشهاد رو لازم نیست آقای ظفر شاهد بیاره، من خود کسی که درد میداد شاهد بگیرم. آقای ظفر میگه من نمیرم شاهد بیارم، به من چه؟ پولمو بده، مالمو بده برم. توجه میکنی؟ من حق ندارم به او بگم تو برو شاهد بیار، مالشم نگردارم تا نیاری بهت نمیدم. خودت دوتا شاهد بگیر، خودت دوتا شاهد بگیر و مال مردمم چیکار کن؟ فوری ادا کن و بهش بده، رسیدم بگیر. اینا که دیگه اختلافی بعدن پیش نیار. بنابراین این مسئله بله حکمش واضح هست به این بیان. پس ما با محقق هم راه نشدیم که می فرماید للمشهود و علی این که امتناع کند. می گم چه به بیانه ثابت شده باشد، چه به غیر بیانه ثابت شده باشد، مشهود و علی، محکومون علی، حق امتناع ندارد. مال رو باید بده. میگه آقا اگه بده دوباره نزاع ادامه پیدا میکنه، خودش اشهاد کنه، خودش شاهد بگیره، خودش رسید بگیره، خودش پس و پیش کارشا ببندد که دیگه مشکلی پیش نیاد. اما حق امتناع ندارد. این که بگد آقا چشم الان مال دونو میدم تا چای دونو بخورین، جلد تلفن میزنه دو نفر بیان درسته شاهد باشیم، یه رسیدم می نویسه آقا بنویس اموالت که پیش من بود فلان و فلان و فلان چکار کردی؟ تحویل گرفتی؟ امضا کن، دوتا شاهدم امضا کنی، اینم مالتون بفرما. توجه فرمودی؟ چیا بگم؟ چیا میکنم؟ بله اون حسابش جداست، اما حالا خود این در فرضیه که خودی صاحب مال نگیره، امتناع از قبض بکنه، و الا اگر که طرف خودش میگیره نمیگه برین بریزین به صندوق، یارو طلبکار شما وایساده، طلبکار میگه بده خودم، برای چی میری به صندوق؟ بده خودم. توجه میکنه و باور کنید من قوانین حکومتی را بلد نیست، من دارم برای شما فقه میگم. توجه میفرمایید؟
این کاری حسن نداره که بحث توش نیست.
بله
ثبت میشه،
او ثبت میشد، اما شبی هم اومد در خونه شما طلب کاری کرد، همون شب هم میتونید بهش بدین، اشکال نداره و حق امتناع نداری. لکن احتیاج به چه نداره؟ احتیاج به این که خودتون رسید میکرد، چک پیشش دارم خودم چکمو بده، چکمو بده، بنویسم پولی که پیشی من داشتی به رسید، دوتام شاهد بگیرین، تحویل خودش بدین، اشکالی ندارم. نه اگر کی من شاهد بگیرم بر ادا، نه چه اشکال، من شاهد گرفتم، شاهد میتونه آقای ظفر بیاره، میتونه من خودم بگیرم. شاهد شما میخوان، شاهد و هر کی دعوت کرده باشد اشکالی نداره. و کسی که میخواد مال رو پرداخت کند که ذمش بری بشه، قاعدتا اون شاهد میگیرد که فردایی که بهش گیر بدن بگد آقا من دادم تمام شد. این مسئله دوم با محقق نتونستیم همراه بشیم. بریم مسئله سوم. مسئله سوم این است که تو ذیل این مسئله سوم در واقع دو تا مسئله، دو تا فرع در یک مسئله. فرع اولش، آقای ظفر آمده اند با حکم قاضی میگن 5 میلیون ازت میخوام بده. میگم خیلی، حکمو بده تا 5 میلیونو بده. حکمو نشون من دادن. میگن اینا. میگم خیلی خب، این حکمو بده، من 5 میلیونو بهت میدم. آیا میتواند، توجه میفرمایید، کسی که میخواد مال رو تحویل بدهد درخواست حکم رو بکند که شما اون حکمی رو که داری به من بده تا من پولو بهت بدم که فردا دوباره نیایی بگوی این حکمو باید اجرا بشه، یالا بده. توجه میفرمایید؟ آیا میتوند این رو بگد؟ محقق میگد لا یجب علی المدعی دفع الحجت مع الوفا. مدعی که آقای ظفر است لازم نیست حکمش در اختیار من بگذارد در مقابل وفایی که من میخوام به دینش بکنم. میخوام مالشو بدم، لازم نیست که حکم رو در اختیار من بذارد. نه، نشون بده ببینم، بدد حکم رو به من، اصل حکم رو بدد به من. لأنها حجتون لهو، به خاطره که این مال آقای ظفره، حکم به نفع اوه، حکم مال اوست، بنابراین حکم مال اونه. من نمیتونم بگم که یالا اگر میخواهی بد بدم حکم را به من بده. اینه مسئله. نه نه، ما فرضمون این نیست. نه الان فرض نیست که من اعتراضی به حکم ندارم. فرض این جایی نیست که اعتراض بود. میگم آقا جون، قاضی نوشتیست من 5 میلیون به تو بده کارم باید بدم. قبول. بده من اون حکمو تا من بهت پولا بدم. چرا؟ به خاطری که فردا دوباره برا من با این حکم یا آجان دیگه نیاری. توجه میکنی؟ میگم این حکمو بده من 5 میلیون دو بس. آیا من میتونم این درخواست رو بکنم؟ و اگر کردم آقای ظفر باید به من بدهد؟ میگه لا یجب. محقق میگه این واجب نیست که مدعی حکمی رو که در اختیار دارد بدهد به کسی تا پولشو بگیره. چرا؟ چون این حکم مال خودشه. بنابراین وقتی مال خودشه لازم نیست که بدهد. اینا داشته باشید. حالا فعلا تقریر مسئله که چیه؟ چی میخوام بگم؟ مسئله دوم. من یه خانه ای دارم، خانه رو از فرح بخش خریدم، از آقای فرح بخش. با آقای فرح بخش ما یه مبایعه نامه داریم، درسته؟ سند بیع داریم. من خونه رو از ایشون خریدم، ثم خونه ای که از آقای فرح بخش خریدم و فروختم به آقای شمس. در نتیجه اینجا مبایعه نامه چی تنظیم شد؟ دوم تنظیم شد، درسته؟ در اولی خریدار و فروشنده من و آقای فرح بخش بودیم، تو دومی فروشنده منم خریدار آقای شمسم. این میشه مبایعه نامه چی؟ دوم، سند دوم، درسته؟ خونه رو فروختم آقای شمس، خلاص. خونه رو فروختم آقای شمس. آقای شمس میگه که اون مبایعه نامه اولا بده من. معلوم شد؟ خودم با آقای شمس سند تنظیم کردیم. اون که هیچی، اون میگه اونی هم که از فرح بخش داری اونم بده من. آیا حق دارد که درخواست بکند اون مبایعه نامه اولم بده به من؟ اینم صورت دومه، اینم فرع دومه تو این مسئله. محقق تو هر دو تاش میگه نه. نه آقای ظفر که حکم دارد میاد از من پولشو میخواد، من میتونم بهش بگم که حکمو بده تا پولو بد بدم. حکم مال آقای ظفره، چه ربطی به من داره؟ اینجا میگد مبایعه نامه اول که من و آقای فرحبخش تنظیم کردیم این مالی منه، این چیکار دارد به آقای شمس؟ مبایعه نامه دوم مال آقای شمسه، درسته؟ خب مبایعه نامه دوم که بین من و آقای شمسه یه سور یه نسخم پیش آقای شمسه، اون اشکال نداره. اما میگه اون اولیه رو بده من، به تو چه مربوطه؟ ببخشین به آقای شمس چه ارتباط دارد که من اون اولیه رو بدم آقای شمس؟ میگه لازم نیست دیگه، اولیه رو به آقای شمس بدم. توجه می‌فهمید؟ این بیان محقق. خب اینجا چه بگو؟ با محقق میتونیم همراهی کنیم اینجا یا نه؟ میگم خب بله، حکم مال خود صاحب حکم است، مال مدعی است. برای چی حکمشو بدد به من؟ من بگم حکم رو بده من، من حق ندارم، من مالشو در اختیارش بگذارم. نهایت رسید میگیرم، نهایت شهود میگیرم که بر طبق حکم فلان در فلان تاریخ ایشون آمد و این مبلغ مال از طرف منی که محکومون علیهم به او پرداخت شد و این امضام در حکم رسیده همون حکم است که یعنی مالی که در اون حکم است رو گرفته است، بنابراین دیگه هیچ طلبی از من ندارد، از خودش رسید میگیرم، دوتام امضا میکنم. این همون رسیدیه که قبل گفت. اما آیا میتونم بگم اون حکمم بده منو برو؟ نه، اون حکم مال خودشه، برای چی من درخواست کنم؟ من نمیتونم بگم بده من، پس اون حکم مال خودش و من حق درخواست رو ندارم. یعنی بفرضم که درخواست بکنم او لازم نیست که بدد، اما بخوادم بدد اشکالی ندارم. بگه بسون من دیگه من پولم رو میخواستم، من پولم رو که استدم دیگه حکم میخوام چی کار؟ این حکمم دستی تو بست. درخواست کردن من اشکال نداره که حکم رو بده، دادن او حکم رو به من اونم اشکال نداره. اما من اگر درخواست کردم، هل یجب علی آقای ظفر که حکم رو بدهد؟ نه، میتونه بگید آقا به تو چه حکم مالی منش نمیدم، باید حکم اجرا بشه، تو اجرا کن، حالا مالی منو میخوایی بده، رسید بگیر، شاهد بگیر، حکم رو من نباید به شما تحویل بدم. این چه شد؟ این مال فرع اولش. تو مسئله سوم فرع اول، فرع دوم بیان تو این مبایعه نامه که گفتی. خب من آقای فرح بخش یه مبایعه نامه داری، یه سند تنظیم شده، درسته؟ او سند که تنظیم شده پیش من، با آقای شمسم یه مبایعه نامه تنظیم کردن. خیلی خوب، مبایعه‌ای که با آقای شمس تنظیم کردیم یه نسخه پیش ایشونه، یه نسخه پیش منه. میگه اون اولیه رو بده من، باز من باید اینجا بهش بدم اولیه رو. دو صورت داره، یه وقت آقای شمس جز معامله شرط میکنن که شرط من این خونه رو از تو میخرم که اون مبایعه نامه فرح بخش رو هم به من بده. خب اگه شرط کرد تو خرید، خب این میشد یکی از شرایط داخله در بقیه شروط میشد دیگه. حکم شرط چیه؟ حکم شرط این است که وجوب تکلیفی میاره، من باید بهش بدم. اومدم من گفتم نمیدم، آقای فرحبخش رفیقی ما بود، خدا بیا مرده بهش، من میخوام خطش و یادگاری نگردارم، نمیدم به شرطم رو وفا نکردم. اگر من شرطم رو وفا نکردم نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که آقای شمس شرط وفا نشده از خیار فسخ. میگه تو شرط تو وفا نکردی، من معامله مو فسخ میکنم، فسخ میکنم. این مال جایی که شرط وفا نشد. اگرم شرط وفا بشد که هیچی، آمدیم و شرطی در کار نبود. یعنی آقای شمس شرطی نگذاشته بود که مبایعه نامه رو باید بدهی به من. ما مبایعه نامه دوم با ایشون تنظیم کرده، خونه رم بهش تحویل دادم، اونم پولو به من داده، قرار دادم امضا و همه چیش تمومه، قرار دادم دسته ایشونه. میگه اون قرار داد قبلیه، مبایعه نامه قبلیه رم بده به من. هل یجبو که من اون مبایعه نامه اولم بدم ایشون؟ لا یجب. چرا؟ به خاطر که اون کاری به این نداره، اون خریدار و فروشندش یکی دیگه است. توجه میکنی؟ اینم خریدار و فروشندش یکی دیگه است. این سند خودشو باید درخواست کنه، نه اون سند قبل رو. بنابراین اگه گفت بده، بر من واجب نیست که بدم. چرا؟ محقق میگه آقا به خاطر این که آقای شمس خونه را از من خریده، سند داره، برای چی؟ برای این که اگه یه وقت آقای صادقی آخری کار پیدا شد به آقای شمس گفت مرد حسابی تو خونه من نشسته، این خونه مالی منه، وقی آقای شمس میگه چی خونه مالی تو من؟ نه این سندی، من خونه را خریدم از فلان، من خونه را خریدم، پولش هم دادم، این مبایعه نامه ای من. پس ادعای شما یا آقای صادقی بر این که خونه مالی توه چیه؟ باطل. اون سند برای اینه دیگه که پیش آقای شمس. خب پس این با اون سند ادعای آقای صادقی رد میشد که خونه مالشه. میگه من این خونه مالی فلانی بوده، من ازش خریدم، بفرمایید. حالا این سند برای آقای شمس وقتی راه گشاست، الکلام نسبت به سند من آقای کی؟ آقای فرحبخش. اگر آقای صادقی اومد سراغی من، خب مرد حسابی خونه کیا خریدی؟ خونه کیا فروختی؟ این خونه که تو فروختی به آقای شمس مالی من بود، تو خونه منو فروختی با آقای شمس، پولشو خوردی. من میگم چه؟ من میگم اینا آقا مبایعه نامه بینی من آقای فرحبخش، من خونه را از آقای فرحبخش خریدم، نه مبایعه نامه، اینم سندم، خونه یا که از ایشون خریدم فروختم به ایشون. پس منم سند خودم رو نگه میدارم برای این مطلب که ادعای آقای صادقی باطل بشه. لو فرز آقای صادقی آمد و توانست اثبات کند که خونه مالی اونه، اگر آقای صادقی تونست اثبات کنه گفت اصل این خونه مالی منه، اینم سند و اینم مدرک و اینم بیانه و اینم شاهد و درسته، تو دادگاه توانست ثابت کنه که خونه مال آقای صادقیه، آقای صادقی خونه را از کی تحویل میگیره؟ بله، ولی میتونه الان دست شمس دیگه، میگه یالا وخی خونه مالی من. شمس وقتی که خونه را تحویل میداد آقای شمس و آقای صادقی، چون تونه ثابت کنه خونه مالشه، آقای شمس اینجا رجوع به کی میکنه؟ رجوع به من میکنه، به اون کسی که بایه ازش خرید کرده. آقای شمسی که مشتری منه میاد به من میگه مرد حسابی خونه که مالی صادقی بود، تو خونه مردم رو من فروخته، یالا طبق این مبایعه نامه پول منو باید برگرد. یه لحظه توجه من تموم کنم بعد خدمت شم. میگه یالا پول منو برگرد. وقتی که اون مبایعه نامه رو میاره، من طبق مبایعه نامه پول آقای شمس رو باید چکار کنم؟ بهش برگردم، چون خونه غیر بوده فروختم، غیرم اومده خونه رو ازش گرفته، ثابت شده با مدرک با برهان با قاضی حکم کرده آقای شمس خونه رو بده آقای صادق. شمس مجبور شد خونه رو بده، خونه رو داد، یه مبایعه نامه دستشه، میاد میگه مرد حسابی این مالی غیر فروخته بودی، مال غیر فروخته، یالا پولی منو چکار کن؟ پس بده. من باید پول آقای شمس رو پس بدم. حالا اینجا مباینامه‌ای که دستی من بود برام چه داره؟ فایده داره. خب من رو جوبه که میکنه؟ به آقای فرح بخش. میگم فرح بخش مرده حساب خونه کیا فروختی؟ آب رو ما رو بردی؟ یالا منم این خونه رو از تو خریدم؟ تو هم پولی منو بده. من پولی آقای شمس رو میده؟ پولم رو میرم از فرح بخش میگیرم. البته هر مقداری که آقای شمس من پول داده باید پسش بدم. هر مقداری هم که من به آقای فرح بخش دادم اون به من برمیگردونه. خونم که ثابت شد مال آقای صادقیه. پس چون سند مبایعه نامه هر کسی برای خودش فایده دارد، میتواند که این اسناد پیش خودش بمونه. پس بنابراین لازم نیست که به مشتری بعدی تحویل داده بشه. حالا بفرمان آقای مهندس. ان بیع القرار.
این اقتضاش این است که خریدار با یک کم منو که کنند هر جهتی وضعیت اون ملکا بدونه.
درست.
نجونه یکی از این موارد هم جمعه سندیش است.
درسته. سندار نشونش میدن. اشکال نداره نشون میدم. سند رو به اون نشون میدم. اشکال نداره. نه ببینید اول که تو امروز آقا سنده نشون میدن. خب بعدی که سند به اسم خودش زدم میگه او سند قبلیه دم بده من. توجه میکنید الان تو دفاتر اسناد رسمی، خب الان سند، الان یه سند صادر میشن. بله میگه این سندی شما را، سندی منو میگیره، سندی خونه که به اسم منه، یا سند نو برای ایشون صادر میشد، سندی من چه میشد؟ باطل میشد. یا در همون سند جای بی دارد، درسته؟ توش مینویسد خریدار فعلی فلانیست، همونو میدن به آقای شمس. الان دفاتر شما اینجوری میشد. خب بنابراین این مسئله الان جا نداره. اما تو این قولنامه های عادی، درسته؟ اگر قولنامه عادی با هم داریم معامله میکنیم، تو دفاتر اسناد همون سند رو میگیرن، سند قبلی باطل و سند جدید به اسم خریدار جدید صادر میشه. هم ماشینش اینجوره، هم خونش اینجوره. یا تو همون سند جایی دارد که اسم خریدار جدید نوشته میشه و در نتیجه همون یه دونه سند منتقل میشد به خریدار جدید. فعلا برنامه شما اینه. این مال اون روزا بود که اینجور نبود، یا مال قولنامه های عادی. الان من یه ماشین دارم، ماشینمو با آقای شمس یه قولنامه عادی نوشتیم، درسته؟ همون ماشینو من از ایشون خریدم با یه قولنامه عادی. حالا به من میگه آقای شمس خب تو که با من قولنامه امضا کردی، ماشینم دادی، پولدم استدی، همه چی خلاص، قولنامه قبلیدم بده من. متوجه شدی؟ اینجاست. میگم آقا اون قولنامه به تو چی کار داری؟ اون قولنامه مالی منه؟ کیه؟ منه آقای فرح بخشیست که من ازش خریدم، اون با شما کاری نداره. من به شما قولنامه میدم، با شما امضا میکنم. اگر گفت اون قولنامه دم بده، میتواند بگرد اشکالی نداره. اما حل یجب و علیه که وقتی او گفت قولنامه قبلیم بده بهش بدم، میگم آقا اون قولنامه مالی منه، اون پیش من میمونه، با شما قولنامه جدید امضا میکنم. اما حالا که دیگه تو دفاتر معامله ای که بره تو دفتر اسناد، دیگه اصلا قصهش فرق میکند، اینجور نیست. این بفرمایید که مسئله سومی که در این مورد
در فرض دوم که فرمودید آقای صادقی یا آقای شمس، این آقای شمس کنه را بر میگردنه، لارم میسونه، چرا جناب آقای صادقی به شما را جونی میکنه؟
آقای صادقی اینو تو بحث تعاقب عیادی گفتید، درسته؟ بله. کسی که صاحب مال است حق رجوع به هر کسی که دست رو مالش گذاشته داره. یعنی آقای صادقی لهو این که رجوع کند به فرهمت، رجوع کند به من، رجوع کند به شمس. چرا؟ چون همه ما یه موقعی دست رو این مال داشته،
تصرف داشته.
بله، به هر کدوم میخواد رجوع کند میتواند. چرا؟ میگردد ببیند سهل الوصول تلکی ها؟ کدوم رو زودتر میشه پولش کرد؟ میبیند فرح بخش که پول بده نیست. آقای شمس هم همینجور، این همه ضعیفتر یخ منو میگیره، میگه یالا پولی منو بده. تا یخ منو گرفت گفت یالا پولی منو بده، اشکالی ندارم، یعنی خونه منو بده. من باید بله به آقای شمس میگم یالا خونه رو بده، پول آقای شمس رو برمیگردونم، بعد خودم از آقای فرح بخش خریدم، من خودم هم رجوع میکنم به آقای فرح بخش، میگم تو مالی مردم به من فروخته، پولی منو برگردون. اونو قانون تعاقب عیدی معلوم میکنه. هازا تمام الکلام در این مسائل ثلاث و این فصلمونم تمام شد. تا فصل بعدی و صلی الله علی محمد و آله
محمد و آله.